ساعت 2 بعد از ظهر است در ایران. این مجله نیمروزی رادیو فردا است. سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا. بعد از ظهر پنجشنبه‌تون بخیر. سمیرا قرایی هستم، میزبان شما در مجله نیمروزی پنجشنبه 27 تیر ماه. همراه شما خواهم بود در نیم ساعت آتی با نگاهی ویژه به اونچه که از صبح امروز تا الان در ایران و جهان رخ داده. اما اجازه بدید که پیش از آغاز گزارش ها، تحلیل ها و گفتگوها نگاهی بندازیم به مشروع تازه ترین خبرها همراه با همکارم کامبیز قفوری.
سلام شنوندگان گرامی رادیو فردا. وزیر دفاع بریتانیا روز پنجشنبه گفت که این کشور نگران حفظ امنیت تجارت و کالاهایش در تنگه هرمز است. به گزارش رویترز، پنی موردانت، وزیر دفاع بریتانیا، گفت حیاتی است که پیام روشنی به ایران بفرستیم و از آنها بخواهیم تا عقب بنشینند و سطح تنش‌ها بکاهند. تنش میان ایران و بریتانیا در پی توقیف یک ابرنفتکش حامل نفت ایران توسط پلیس جبل الطارق با همکاری نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا بالا گرفته است. این کشتی به ظن نقض تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه سوریه توقیف شده است. جبل الطارق تحت قیمومیت بریتانیا است و مقام‌های ایرانی به توقیف این نفتکش اعتراض کردند. برخی مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی تهدید کردند که این اقدام بی پاسخ نخواهد ماند. همچنین نیروی دریایی بریتانیا پنجشنبه هفته گذشته اعلام کرد که مانع توقیف یک نفتکش بریتانیایی توسط 3 قایق سپاه پاسداران در نزدیکی تنگه هرمز شده است. سپاه پاسداران ایران وقوع چنین رویدادی را تکذیب کرده است. دولت آمریکا قصد دارد 500 نظامی آمریکایی را به عربستان اعزام کند. به گزارش CNN، 2 مقام نظامی آمریکا گفتند که این افراد در پایگاه هوایی امیر سلطان در شرق ریاض مستقر می شوند. در حال حاضر شماری از نظامیان آمریکایی برای استقرار سامانه‌های دفاع موشکی پاتریوت و بهسازی باندهای فرودگاه در این پایگاه نظامی به سر می‌برند. بنابر این گزارش 500 نفر در قالب یک برنامه افزایش نیرو به منطقه اعزام می‌شوند که کاخ سفید ماه گذشته آن را تایید کرده بود. CNN به نقل از منابع خود گزارش داده که انتخاب پایگاه امیر سلطان به خاطر موقعیت جغرافیایی خاص و دسترسی دشوار موشک‌های ایرانی به آن انتخاب شده است. تنش میان ایران و آمریکا در ماه‌های اخیر بالا گرفته است. ایالات متحده در ماه اردیبهشت ناوگروه آبراهام لینکلن را همراه با چند بمب‌افکن استراتژیک B-52 به خاورمیانه اعزام کرد. 30 خرداد ماه نیز یک پهپاد آمریکایی به دست نیروهای سپاه پاسداران سرنگون شد. دو طرف میگویند خواهان جنگ نیستند، اما در صورت حمله به منافعشان از خود دفاع میکنند. وزارت خارجه ترکیه تصمیم دولت آمریکا را برای کنار گذاشتن آنکارا از پروژه ساخت جنگنده‌های F-35 ناموجه دانست. به گزارش اسوسییتد پرس، در بیانیه وزارت خارجه ترکیه آمده است که این اقدام برخلاف روح اتحاد است. ترکیه و آمریکا متحد یکدیگر در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی یا ناتو هستند. تصمیم کاخ سفید برای کنار گذاشتن ترکیه از پروژه ساخت جنگنده‌های F-35 در پی اقدام آنکارا برای خرید سامانه‌های پدافند موشکی S-400 از روسیه اعلام شد. آمریکا پیشتر ترکیه را به اعمال تحریم‌های احتمالی و کنار گذاشتن از طرح تولید جنگنده‌های F-35 تهدید کرده بود. با این حال رجب طیب اردوغان روز 8 تیر در جریان گردهمایی گروه 20 گفته بود که رئیس جمهوری ایالات متحده از رویکرد ترکیه حمایت می‌کند و معتقد است این تنش‌ها بدون مشکل سپری خواهند شد. روسیه تحویل سیستم پدافند موشکی S-400 به ترکیه را روز جمعه گذشته آغاز کرد. به دنبال آتش‌سوزی در یک ساختمان در شهر کیوتو ژاپن که گمان می‌رود آمدانه ایجاد شده باشد، دست کم 13 تن جان باختند. ساختمانی که دچار آتش‌سوزی شده یک استودیوی ساخت انیمیشن است. به گزارش رویترز، پلیس ژاپن یک مرد 41 ساله را به ظن شعله‌ور کردن عمدی آتش بازداشت کرده است. با این حال به دلیل سوختگی این فرد بازجویی از وی آغاز نشده است. بنابر این گزارش، حال بیش از 10 تن از مجروحان وخیم است و جستجو برای یافتن چندین کارمند مفقود شرکت کیوتو انیمیشن ادامه دارد. شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن، در حساب توییتری خود به بازماندگان حادثه تسلیت گفت و نوشت کلمات از شرح فاجعه ناتوانند. سمیرا،
خیلی ممنونم. همکارم کامبیز غفوری بود با تازه ترین اخبار ایران و جهان. فراموش نکنید که در وبسایت رادیو فردا هم میتونید مشروع خبرها رو مطالعه کنید، همچنین از تحلیل تحلیلگران رادیو فردا در رابطه با اخبار بیشتر مطلع بشید. اما در مجله نیمروزی امروز، وزیر خارجه آمریکا میگوید بهترین راه پیش پای مردم ایران دیپلماسی است. در تازه ترین تلاش برای حل تنش‌های خلیج فارس، در بحرین یک کنفرانس امنیت دریایی برگزار می‌شود. آیا ورشو 2 در حال شکل‌گیری است؟ مناقشه آمریکا و ترکیه بر سر F-35. آمریکا دیگر به ترکیه F-35 نمی فروشد و در تولید آن نیز همکاری نخواهد کرد. و نگاهی به داغ‌ترین های شبکه‌های اجتماعی خواهیم داشت در 24 ساعت گذشته. امیدوارم در کمتر از نیم ساعت پیش رو من رو در مجله نیمروزی پنجشنبه 27 تیر همراهی کنید. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا به ایران توصیه کرده که مسیر دیپلماسی رو انتخاب کنه، اما همزمان محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران مصاحبه هایی با چندین رسانه خارجی انجام داده و در این مصاحبه ها تأکید کرده بر مواضع قبلی ایران و خواسته که آمریکا به برجام برگرده و شرایطی فراهم بشه برای اینکه ایران بتونه فروش نفتش رو ادامه بده یا در واقع اثر بگیره. همکارم مهتاب وحیدی را در استودیو است تا جزئیات بیشتر این اخبار و این مصاحبه ها رو در اختیار ما قرار بده. مهتاب، اجازه بده که با مصاحبه های آقای ظریف با رسانه های خارجی شروع کنیم.
سمیرا، محمد جواد ظریف که به نیویورک سفر کرده، همونطور که تو گفتی در روزهای گذشته مصاحبه‌هایی انجام داده، از جمله با خبرگزاری روسیه تاس که به این خبرگزاری گفته کشورهای اروپایی باید آزادی تجارت با ایران رو تأمین کنند، تجارت با روسیه و چین برای ما کافی نیست و ما باید بتونیم نفتمون رو بفروشیم و پول حاصل از نفت فروش نفت رو به ایران منتقل کنیم. در مصاحبه دیگری آقای ظریف با نشریه بلومبرگ این صحبت‌ها رو تکرار کرده و البته نکات دیگری هم گفته، از جمله اینکه ایران هرگز به دنبال ساخت سلاح اتمی نبوده. خبرنگار از او پرسیده اگر بخواید سلاح اتمی بسازید میتونید این کار رو به سرعت انجام بدید؟ آقای ظریف گفته بله، بسیار سریع، در حالی که خب میدونیم که شماری از کارشناسان هسته‌ای با آقای ظریف مخالفند و میگن که غنی‌سازی اورانیوم در حدی که بتوان از اون در ساخت بمب اتمی استفاده کرد پروسه پیچیده و زمان بریست. در پاسخ به ادامه غنی‌سازی اورانیوم، آقای ظریف گفته بله، ایران ادامه خواهد داد و گام‌های دیگری هم برخواهد برداشت، که البته تأکید کرده همه این گام‌ها در چارچوب برجامه. آقای ظریف در ادامه مصاحبهش با نشریه بلومبرگ تاکید کرده بر فروش نفت ایران و گفته اروپایی ها تعهد داده بودند که ما بتونیم نفت رو بارگیری و بیمه کنیم، بفروشیم و درآمد حاصل از اون رو دریافت کنیم، اما این امر تا الان محقق نشده.
مهتاب، در رابطه با اظهار نظر مقام های آمریکایی چه چیزی داری؟
پولیتیکو چهارشنبه به نقل از منابع مطلع خودش گزارش داده که رند پال، سناتور جمهوری خواه، از دونالد ترامپ خواسته به او اجازه بده به نمایندگی از کاخ سفید با آقای ظریف که هم اکنون در نیویورک گفتگو کنه. پولیتیکو به نقل از منابعش گفته که آقای ترامپ با این درخواست موافقت کرده، اما جزئیات بیشتری نیومده. سناتور رند پال از موافقان توافق هسته‌ای است و از مخالفان گزینه نظامی در قبال ایران. همزمان مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا گفته بهترین راه حل برای مردم ایران در راستای پایان دادن تنش‌ها میان تهران و واشنگتن این هست که مقام‌های ایران مسیر دیپلماتیک رو برگزینن. البته او بار دیگه ایران رو به حمایت از تروریسم متهم کرده، همینطور بر جلوگیری از برنامه توسعه موشک‌های بالستیک ایران و ممانعت از دستیابی ایران به سلاح اتمی تاکید کرده و گفته این سه تا موضوعاتی است که رئیس جمهوری آمریکا اونها رو برای ایران هدف گذاری کرده. ایران البته بجز برنامه موشکیش که اون رو دفاعی و غیر قابل مذاکره میدونه، دو اتهام دیگه یعنی حمایت از تروریسم و ساخت سلاح اتمی رو رد میکنه. مورگان اورتگاس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم دو روز پیش در کنفرانس خبریش از آمادگی رئیس جمهور و وزیر خارجه این کشور برای مذاکره بدون پیش شرط با ایران خبر داده بود.
We are willing to talk to the Iranians. The president and the secretary has said several times that they will
خانم اورتگاس در عین حال تاکید کرده بود که این مذاکره بر سر 12 شرط مایک پومپئو خواهد بود. با اینکه مقام‌های آمریکا سمیرا حرف از دیپلماسی می‌زنن، می‌دونیم که طی ماه‌های اخیر تنش در خاورمیانه شدت گرفته، تنش لفظی بین مقام‌های ایران و آمریکا هم همینطور. طی دو ماه گذشته دو حمله به کشتی‌ها و نفتکش‌ها در آب‌های جنوب ایران رخ داد که آمریکا ایران رو مسئول این حملات میدونه، اما خب ایران این اتهام ها رو رد کرده، همینطور مشکلاتی که اخیراً برای نفتکش هایی در آبهای جنوب ایران رخ داد.
مهتاب، در روزهای گذشته سفر آقای ظریف به نیویورک همراه شده به یک خبر بسیار مهم و اون هم خبری هست مبنی بر اینکه یک سری محدودیت برای تردد آقای ظریف اعمال کرده آمریکا. واکنش ایران به این اعمال محدودیت ها چه بوده؟
درست سمیرا، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران از محدودیت های اعمال شده برای دیپلمات های ایرانی و خانواده هاشون در نیویورک انتقاد کرده و این اقدام آمریکا رو غیر دوستانه و غیر انسانی توصیف کرده. اما در مورد اعمال این محدودیت‌ها برای خودش گفته که این شرایط برای من تأثیری نداشته، چون پیش از این هم در همین محدوده‌ها تردد داشتم. فرهان حق، یک سخنگوی سازمان ملل، هم نسبت به این تصمیم دولت آمریکا ابراز نگرانی کرده و از پیگیری اون توسط سازمان ملل خبر داده. اما از سوی دیگه مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه با واشنگتن پست گفت که وقتی دیپلمات های آمریکایی اجازه ندارن به تهران برن، ما هم دلیلی برای به گفته او گشت و گذار آزادانه دیپلمات‌های ایرانی در نیویورک نمی‌بینیم. من یه توضیح کوتاه بدم، رویترز گفته بود که نسخه‌ای از یک یادداشت دیپلماتیک رو دیده که از طرف دولت آمریکا برای نمایندگی ایران در سازمان ملل ارسال شده که بر اساس اون دیپلمات‌های ایرانی ساکن نیویورک و اعضای خانواده اونها و هر دیپلماتی که از ایران از این به بعد به نیویورک بره تنها مجاز خواهند بود در محدوده مشخصی بین سازمان ملل، محل سکونتشون، دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل، فرودگاه بین المللی جان اف کندی و محله‌های محدودی در شهر نیویورک تردد کنند.
خیلی ممنونم، همکارم مهتاب وحیدی راد بود با آخرین اخبار و جزئیات از سفر آقای ظریف به نیویورک.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا می‌شنوید.
اما در ادامه تلاش‌های آمریکا برای کاهش بحران‌ها در منطقه خلیج فارس، برایان هوک که نماینده ویژه امور خارجه آمریکا است در امور ایران، روز چهارشنبه دیروز اعلام کرد که قرار است در بحرین یک کنفرانس بین‌المللی برگزار شود در هفته‌های آتی که به مسئله امنیت دریایی بپردازد. اونطور که وعده داده آقای هوک، قرار است نمایندگان و مقام‌های از 65 کشور جهان در این کنفرانس حاضر بشند. هنوز کشورها اعلام آمادگی نکردند، هنوز جزئیات بیشتری در رابطه با این کنفرانس منتشر نشده. قرار هست که در سطح وزرای خارجه برگزار بشه. همزمان با اعلام این خبر در هفته‌های اخیر ما افزایش تنش‌ها در خلیج فارس و در آب‌های دریای عمان رو داشتیم. هدف قرار گرفتن چندین تانکر بود در آب‌های امارات و در آب‌های عمان و شاید بشه یک به نحوی این کنفرانس رو مرتبط دونست با اونچه که اخباری که مخابره میشد در حداقل یک ماه گذشته از منطقه خلیج فارس. میخوایم بیشتر بپردازیم به این تلاش تازه آمریکا و صحبت‌های دیگر مقام‌های آمریکایی، به ویژه صحبت‌های آقای پومپئو که روز گذشته عنوان شده. با حسین آقایی همراه میشیم، تحلیلگر امور سیاسی همراه ما هست از روی با خط تلفن. عذر میخوام آقایی، شنیدید در رابطه با این کنفرانس چه هدفی به نظر شما آمریکا داره دنبال میکنه از برگزاری این کنفرانس که حالا فعلا وعده‌اش داده شده، و آیا موفق خواهد بود در همراه کردن کشورهای دیگر؟
درود بر شما و شنوندگان عزیز. خب ما آخرین و جدیدترین تلاش های آمریکا رو میبینیم برای اینکه بخواد اجماع جهانی رو علیه ایران به وجود بیاره، و من گمان میکنم که این در واقع هدف آمریکا از طرح حفاظت چند ملیتی از امنیت کشتی ایرانی در منطقه خلیج فارس و حتی سواحل یمن، این برای این است که هزینه رو برای جمهوری اسلامی جهت ایجاد ناامنی و یا اینکه اختلال در این گذرگاه‌ها و آبراهای بین‌المللی از جمله همین تنگه هرمز و خلیج فارس بخواد افزایش بده. چون اگر ما دقت بکنیم می‌بینیم که استفاده از عملیات‌های خرابکارانه گنگ و مبهم، یعنی همون اتفاقاتی که ما در چند ماه اخیر شاهد بودیم در خلیج فارس، اون اتفاقاتی که در فجیره رخ داد، اینها یکی از راه‌هایی بوده که جمهوری اسلامی از اون استفاده کرده برای خودش بخواد شاید امتیازسازی بکنه و یا حداقل نشون بده که اگه دیگران بتونن نفت صادر بکنن، ایران هم باید بتونه. اگر ایران نتونه، این امکان رو برای دیگران سلب خواهد کرد. و به گمان من این در واقع تلاش های آمریکا در این راست هستش، ولی این یک روی سکه هستش. روی دیگه سکه این هستش که در واقع اگر آمریکا موفق بشه که اجماع جهانی رو به وجود بیاره و در واقع به حالت عملی ما شاهد باشیم که کشتی هایی رو در واقع در منطقه بیارن که بخوان اسکورت بکنن کشتی های تجاری رو، این خودش باعث افزایش تنش هم ممکنه بشه در خود منطقه. ولی در واقع تحلیل نهایی به گمان من این اجماع جهانی، تلاش برای ایجاد اجماع جهانی وجود داره که اگر ایران دست به اقدامی بزنه برای ناامنی از این به بعد، بتونن پرونده ایران رو به شورای امنیت ببرن، جمهوری اسلامی رو به عنوان یک در واقع نیرویی که صلح و ثبات رو در منطقه مورد مخاطره قرار میده جلوه بدن.
البته آقایی هرگز به شکل رسمی اعلام نشد که ایران دست داشته در خرابکاری هایی که حالا چه در فجیره اتفاق افتاد در آبهای امارات، چه به اون دو کشتی که در آبهای دریای عمان بود، و همینطور این که میخواسته مسیر نفتکش بریتانیایی رو مسدود بکنه هم از سوی سپاه پاسداران رد شد. در نتیجه هیچ شواهدی وجود نداره که مشخصا ثابت بکنه ایران دست داشته که بعد حالا بخواد امتیاز کسب کنه از این اتفاق. اما نکته مهم این هستش که این کنفرانس که به هر حال تا حدودی میتونه تداعی کننده کنفرانس ورشو باشه، به هر حال به نوعی میتونه یک انزوای بین‌المللی برای ایران به وجود بیاره. همزمان با این اتفاق از مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا راجع به این صحبت میکنه که دیپلماسی تنها راهی هستش که پیش پای تهرانه. چطور میشه این تناقض رو توجیه کرد؟
ببینید، من اول اشاره بکنم که درسته جمهوری اسلامی خیلی کوتاه اشاره بکنم که اینها را رد کرده و هیچ شواهد و مستنداتی هم تا الان وجود نداشته که بخواد ثابت بکنه که جمهوری اسلامی پشت این عملیات ها بوده، ولی من گمان میکنم که اتفاقا یکی از اون روش هایی که وجود داشته که بخواد در واقع سیگنال هایی رو جمهوری اسلامی در شرایطی که تحت فشار تحریم هستش و عملا ممکنه کاری از دستش بر نیاد انجام بده، استفاده از اینها بوده به طوری که گنگ و مبهم باشه و نتونه کسی در واقع جمهوری اسلامی رو متهم بکنه. از این مسئله بگذریم، خب به هر حال هم بحث فشار تحریم یکی از این ابزارهای دیپلماسی، ابزارهای گفتگو هستش، و همین مسئله که آقای پومپئو مطرح کردن، ولی به هر حال به دلیل اینکه ما اون 12 شرطی که وجود داره برای جمهوری اسلامی که بخواد روی اونها مذاکراتی صورت بگیره، من به گمان من همچنان وجود داره، به یکی از عواملی که شاید باعث شده که جمهوری اسلامی ترغیبی نداشته باشه که بخواد پای میز مذاکره بیاد، با توجه به اینکه اون مکانیزم اینستکس به طور مؤثر راه اندازی نشده و ایران عملا نمیتونه نفت بفروشه، خب اینها باعث شده که جمهوری اسلامی به پای میز مذاکره نیاد. در واقع میخوام بگم که جمهوری اسلامی پیامش کاملا مشخص هستش، میگه که در شرایط کنونی اون تعهدات ذیل برجامی خودش رو یک به یک کاهش خواهد داد و حتی در برخی موارد ممکنه نقض بکنه، مگر اینکه یا اتحادیه اروپا بتونه مکانیزم اینسپکت رو اونجوری که ایران میخواد راه اندازی بکنه، و یا اینکه اگه اروپا میتونه آمریکا رو راضی بکنه که تحریم‌ها رو لغو بکنن، یا یعنی یک امتیازی بدن که جمهوری اسلامی پای میز مذاکره بیاد. ولی من گمان می‌کنم که این مسئله در واقع رخ نخواهد داد و آمریکا به دنبال ایجاد اجماع جهانی علیه ایران هست. در واقع این تلاش رو داره حداقل میکنه که بخواد اجماع جهانی وجود بیاره که در نهایت اگر اتفاقی رخ بده، یک بحث نوامنی ایجاد بشه، بخواد پرونده ایران رو به شورای امنیت ببره.
خیلی ممنونم حسین، آقای تحلیلگر امور سیاسی که از طریق خط تلفن همراه ما بودن. اما اجازه بدید که در ادامه مجله نیمروزی بریم نظرات شما شنوندگان رادیو فردا رو بشنویم.
آقای ظریف، محدودیت دیپلماتتون رو در نیویورک غیر انسانی توصیف کردید. عمل غیر انسانی کار روحانیت و حکومت استبدادی شماست. ما حتی در داخل کشور خودمون خودی و غیر خودی داریم. برای هر جایی رفتن، هر جایی، حتی استخدام شدن، کار کردن، زندگی کردن، تبعیض وجود داره. ما حتی برای آرامگاه کوروش رفتن هم و جاهای دیگه که میخوایم بریم و حتی لباسی که میپوشیم شما تصمیم میگیرید. کدومش غیر انسانیه؟
آیان روحانی و ظریف پس از اثبات تاثیر تحریم ها برخلاف سخنان رهبر ایران مدام صحبت از مذاکره می کنند. می خواستم به این آقایان عرض کنم این سیاست با دست پس زدن و با پا پیش کشیدن دیگه جواب نمیده. آقای ترامپ الان دیگه به کمتر از مذاکره مستقیم و عکس انداختن با شخص آقای خامنه ای مثل رهبر کره شمالی رضایت نخواهد داد.
جناب آقای خامنه‌ای، مجموعه موضع‌گیری‌های شما در یکی دو ماه اخیر در عمل کشورهای منطقه و اروپا را با آمریکا متحد بر علیه ایران کرده است. اخیراً هم با فراخوان آتش به اختیارات برای پاسخگویی به انگلیس، مملکت را مواجه با زنج می‌کند. اینو بدون، ملت گرسنه غارت شده در طی 3 سال گذشته توسط عوامل حاکمیت هرگز موافق جنگ نیست، هیچی، بلکه اینو باور کن به دلیل گرسنگی، به دلیل خیانتهایی که از طریق عوامل حکومتی طی 3 سال دیدند، هرگز از حاکمیت دفاع نخواهند کرد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما مناقشه F-35 همچنان بین ترکیه و آمریکا ادامه داره و وزارت دفاع آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرده است که فروش F-35 به ترکیه و همکاری برای تولید اون رو متوقف خواهد کرد. در همین رابطه همکارم جمشید زن در استودیو همراه منه تا جزئیات بیشتری از این مناقشه ارائه بده.
سلام سمیرا و شنوندگان عزیز رادیو فردا. ساعتی بعد از اینکه وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که ترکیه از مشارکت در برنامه تولید جت‌های F-35 کنار گذاشته شده و این نوع جنگنده دیگه به اون کشور هم فروخته نخواهد شد، آنکارا رسما از واشنگتن خواست که تجدید نظر بکنه در این تصمیمش. در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه وزارت خارجه ترکیه صادر کرد، این تصمیم واشنگتن اشتباه و ناعادلانه خونده شده و گفته که این اقدام ضربه جبران ناپذیر به روابط استراتژیک دو کشور میزنه. واشنگتن قبل از این بارها به آنکارا هشدار داده بود و گفته بود که در صورت دریافت سیستم پدافند هوایی S-400 از روسیه، روابط استراتژیک، نظامی و حتی اقتصادی دو کشور لطمه خواهد دید. اما دولت ترکیه و شخص رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری خرید سیستم دفاع موشکی از روسیه را علی‌رغم مخالفت آمریکا و کشورهای غربی، کشورهای عضو ناتو، عملی کردند و جمعه پیش هم نخستین محموله از S-400 وارد خاک ترکیه شد.
آقای زند، اختلاف ها بین آنکارا و واشنگتن در رابطه با این جنگنده های F-35 دقیقا از چه زمانی شروع شد؟
اختلاف های متعددی بین آنکارا و واشنگتن در چند سال اخیر بود، ولی امضای قرارداد خرید سیستم S-400 از روسیه که به ارزش 2.5 میلیارد دلار هست به این اختلاف ها و تنش بین دو کشور شدت بخشید. چون که پدافند ضد هوایی S-400 یکی از پیشرفته ترین سیستم های دفاع هوایی در دنیا هست و میتونه انواع جنگنده ها و پهپاد ها و موشک های کروز رو هدف قرار بده و آمریکا و حتی کشورهای غربی عضو ناتو میگن که استقرار این نوع سیستم موشکی در خاک ترکیه همزمان با استقرار انواع جنگنده ها و سیستم دفاعی آمریکایی به ویژه در نقاط مختلف ترکیه که عضوی از ناتو هست همخوانی نداره و این خطر زیاد رو میگن هست که روسا بتونن اطلاعات و فناوری پیشرفته تمام سیستم های دفاعی به ویژه F-35 رو که خیلی پیشرفته هست به دست بیارن. این هست که آمریکا بعد از مشاجرات، جلسات و مذاکرات زیادی تصمیم گرفت که همکاری خودش رو در زمینه تولید F-35 چون که حدود 900 قطعه از F-35 در ترکیه تولید میشه تا امروز حتی قطع بکنین همکاری رو و فروش F-35 به ترکیه را که قرارداد 100 فروند اون بسته شده بود لغو بکنه و دیگه در این زمینه با ترکیه همکاری نکنه.
خیلی ممنونم، همکارم جمشید زند بود درباره مناقشه میان آمریکا و ترکیه در رابطه با تولید جنگنده های F-35. اما اجازه بدید که در ادامه مجله نیمروزی، در واقع در انتهای مجله نیمروزی، همراه بشیم با مانیا منصور، نگاهی بندازیم به اونچه که در شبکه‌های اجتماعی در 24 ساعت گذشته داغ بوده.
بله، اپلیکیشن این روزها وارد بازار شده به نام فیس اپ که مورد توجه کاربران ایرانی شبکه اجتماعی قرار گرفته. این اپلیکیشن نوجوانی، جوانی و پیری شما رو نشون میده. این بخش پیر شدن عکسی که شما به اپلیکیشن فیس اپ میدین خیلی در توییتر داغ شده. کاربران زیادی در این مورد پست گذاشتن، هم در مورد پیر شدن و هم در مورد امنیت این اپلیکیشن. کاربرانی میگن وقتی شما این اپ رو نصب میکنید، عکس‌های شخصی و اطلاعات شما در اختیار شرکت‌های تبلیغاتی و یا اطلاعاتی روسیه قرار میگیره. در توییتر با هشتگ‌های واتساپ و پیرین بحث داغ، نمونه‌هایی رو براتون میخونم. حسین نوشته قبل از اینکه عکستون رو در فیس اپ آپلود کنید، یه نگاهی به سیاست حریم خصوصیش بندازید. من که حاضر نیستم اطلاعات خودم رو با همچین شرایطی در اختیار یه شرکتی بگذارم. یک کاربری توییت کرده ما که خودمون پیر هستیم، با فیس اپ چه کنیم؟ هرمس هم توییت کرده فیس اپ هم افیون ما توده هاست به نوعی. نعیم نوشته عکس پرسنلی دارای وجهی کنترلگراست که همواره به عنوان ابزاری پلیسی از سوی حکومت‌ها مورد استفاده قرار گرفته. با این توصیف، این که میگن فیس اپ دیتا رو به دولت ها میفروشه صرفا یک توهم. پیش از این از همه ما حداقل یک عکس پرسنلی نزد نهادهای قدرت موجوده. الهام نوشته عکس‌های پیر شده با فیس اپ واقعا نشون میده که استاندارد ما درباره پیر شدن برای زنان و مردان چقدر دوگانه است. مردان با غرور و افتخار عکس‌های پیر شده شان را منتشر میکنن و به نظر همه زیبا میرسد، اما برای زنان تصویر پیری و آن همه چین و چروک دردناک است و زیبایی درش نمیبینن. یک کاربری هم نوشته حیف که نمیشه با فیس اپ پیری دل رو به تصویر کشید. کاربری دیگری نوشته فیس اپ به 150 میلیون عکس و اسم دسترسی داره، میتونه هر کاری با عکساتون بکنه. ریحانه نوشته خوش به حالتون، شما با افکت اپلیکیشن پیر شدید، ما با رزالت روزگار. عطابک هم معتقد فیس اپ خطرناکه. با فراگیر شدن استفاده از یک اپلیکیشن روسی به نام فیس اپ، کارشناسان درباره امنیت اطلاعات کاربران هشدار دادند. این اپلیکیشن بدون اجازه کاربر به طور دائم به عکس‌های او دسترسی داره. حمید معتقد اپلیکیشن روسی فیس اپ که اخیراً توسط کاربران برای مسن کردن پورترهای شخصی مورد استفاده قرار گرفته، احتمالاً برای فعالیت‌های جاسوسی طراحی شده. اما امیر رشیدی، پژوهشگر امنیت اینترنت، توی صفحش نوشته بود که فکر نکنید من که میگین من کاری نمی کنم، من که مهم نیستم. شما با این کار به ساختن الگوهای واقعی برای چیزی که بهش میگن یادگیری ماشین کمک میکنید. شما بدون اینکه بفهمید در تربیت یک ماشین برای شناسایی از روی صورت کمک میکنید، بدون اینکه تضمینی برای حفاظت از حریم خصوصی گرفته باشید. ایشون همچنین البته اعتراض کرده کسی که چهره او رو به این اپ داده و نوشته این کارا نه تنها با مزه و خنده‌دار نیست، بلکه نقض روشن و آشکار حریم خصوصی است. آخرین توییتی که میخورم از شرمین هست که نوشته: یک روز صبح بیدار شدیم، دیدیم هممون پیر شدیم، چشمامون کمسو، دندونا مصنوعی، صورت‌ها چروک و موها سفید سفید، البته اگه چیزی رو سرمون مونده باشه، اما دلمون هنوز همون دل گویا و راستش. اینجور پیر شدن صد شرف داره، به اونجوری که صورت جوون و قدت راست، اما هر روز دلت میخواد سرتو بذاری زمین و بمیری.
خیلی ممنونم. مانیا منصور بود با نگاهی به اونچه که در شبکه‌های اجتماعی داغ بود. فیس اپ در اینستاگرام هم بسیار داغ بوده تا دیروز و امروز و بسیاری از چهره‌های شناخته شده ایران و جهان، بازیگران، سیاستمداران عکس‌های پیری خودشون رو منتشر کردند. به پایان مجله نیمروزی پنجشنبه 27 تیر ماه میرسیم. از شما پوزش میطلبم اگر برای نیم ساعت صدای گرفته و نارسای من رو تحمل کردید. ممنونم از شما. تا بعد.